دوشنبه 17 خرداد 1400 خارج اصول، نشست 123، مباحثی از اجتهاد و تقلید، اشتراط حیات در مرجع تقلید، آری یا نه، ادامه تتبع. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. توکلنا علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. دو تا سوال شده، البته سوال میتونه مربوط به درس فقه باشه، میتونه مربوط به درس اصول باشه، ولی خب ظاهرا دوستی که سوال کردن از اصول سوال کردن. در هر صورت ما اینجا مطرحش میکنیم. سوال کردن که سلام علیکم، چرا در مباحث فقها از جمله جناب عالی استفاده از بحث اطلاق گیری مقدم بر بحث انصراف میباشد؟ چرا اطلاق گیری مقدم بر انصرافه؟ سوال دوم، انصراف با قدر متیقن تفاوتی داره و اگر داره در چیست؟ سوال خوبیه. راجع به اون سوال اول، چرا اطلاق گیری مقدم بر انصرافه؟ ببینید، وقتی که فقیه با یک دلیل مواجه میشه، اول باید اطلاق ببینه داره یا نداره. اگر اطلاق نداره، مثل این که لفظ ناتوانه، خب این دیگه وجهی برای انصراف نیست. انصرافی که علما صحبت ازش میکنن پس از این هست که زمینه اطلاق محقق شده، منتها فقیه فهمنده نست میگه نه، گول این اطلاق رو نخور. مثلا اگر گفت موی حرام گوشت رو بدنت باشه نماز باطله، خب حرامگوش اطلاق داره. موی همسرم حرامگوشته دیگه. ولی میگه نه اشتباه نکنی، انصراف داره به حیوان نه انسان. خب پس باید اول یه اطلاقی باشه تا بعد بگیم مثلا انصراف داره به، در واقع انصراف داره از مطلق به یه بخش، به یه حسه خاص. چون انصراف در فضای اطلاق درست میشه، پس اول باید مقتضی برای اطلاق باشه تا انصراف بشه مانع. به عبارت دیگه ببینید، انصراف ادعای وجود مانعه. ادعای وجود مانع در فرض وجود مقتضیه، در فرض وجود مقتضی است. ولی اگر مقتضی وجود نداره که نسبت به وجود مانع نمیدن نبود معلول رو. این یک اصل قشنگی هم هست که گاهی ازش استفاده میکنن، مربوط به علم خاصی هم نیست. میگن استناد به وجود مانع متأخر از وجود مقتضیه. مثلا فرض کنید باید آتش روشن باشه، اتاق گم نشه، بگیم چون دریچه باز بوده. ولی اگر نه از اول آتشی روشن نبود، هوا سرد بود، استناد نمیدن به باز بودن دریچه یا آمدن باد، چون اصلا مختصی نبوده برای گرم شدن. حالا در جای خودش مثال قشنگتری هم داره. بنابراین چون انصراف میخواد ادعای وجود مانع بکنه، ادعای وجود مانع و استناد به مانع متوقف بر اینه که مقتضی باشه و اطلاقگیری وجود مقتضیه، اطلاقگیری مقدمه. پس اگر اطلاق باشه میره سراغ اطلاق، اگر نبود ادعای انصراف میکنن که روشنه. و اما انصراف با قضی متیقن چه تفاوتی داره؟ از نظر نتیجه ببینید، وقتی میگیم مثلا این مطلق انصراف داره به حصه خاص، با وقتی میگیم قدر متیقن از این مطلق اینه، نتیجه یکیه. انصراف با قدر متیقن در نتیجه یکیست، اما در فرایند فرق میکنه. بعضی وقتا هست که انصراف نه از باب این که قدر متیقن از لفظ باشه، نه، حتی لفظ توانام هست، ولی نسبت به مراد ما قدر متیقن داریم و غیر قدر متیقن. مثلا وقتی میگه اکرم العالم، قطعا عالم عادل مراد هست. لذا اگر تعارض داشته باشه، یه جا دیگه گفته باشه لا تکرم العالم، میگیم حمل بر قدر متیقن، نه از باب انصراف، از باب قدر متیقن در مراد. مثال خوب واقعیش همون سمن العذرت سهتون لا بأس به بیع العذره، که میگن خب این هر دوش عذره است، عذره هم مطلقه، عذره انسان رو میگیره، حرام گوشت رو میگیره، عذره غیر انسان و حلال گوشت رو هم میگیره، گاو و گوسفند و شتر هم میگیره. بعد میگیم قدر متیقن از سمن العذره سهتون عذره حرام گوشت یا عذره انسانه، قدر متیقن از لابعصر به بیع العذره عذره حلال گوشت. این نه از بابه که کلمه عذره انصراف داره به انصراف داره به بلا هر دو عذره است، منتها قدر متیقن از مراد در سختون حرام گوشته، در لابعصه حلال گوشته. پس قدر متیقن بعضی وقتا هست که ربطی به انصراف لفظ یا حالت مدلول تصوری نداره، مدلول تصدیقی یا جمع بین ادله یا تعارض هست که قدر متیقن درست میکنه. البته بعضی وقتا هم نه، چیز میشه، اینها یکی میشن به این معنا که انصراف باعث قدر متیقن میشه. حالا این برشو میتونیم بگیم، اون برشو شاید نتونیم بگیم. پس انصراف و قدر متیقن در نتیجه یکیست، ولی در فرایند متفاوته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگر برگر رو داشته باشید، 18:33، با اینکه قرار ما اینه که در این قسمت ها از آقای آخون بگیم و رد بشیم، ولی ما اومدیم عملا چون مسئله قبلی تتبع رو گسترش دادیم، اینجا هم من دیدم حرفایی هست بعضا هم عجیب و غریبه، واقعش حیفم آمد که عبور کنم، با اینکه قصدمون نبود این هفته درس باشه، اما خب حالا فکر میکنم درس رو ادامه بدیم، حداقل این 3 روز این هفته رو خارج اصول رو داریم، تا اگر بتونیم انشاءالله جمع کنیم دیگه هفته آینده تعطیل کنیم. یکی از کسانی که در این مسئله ورود مفصلی داره، برخلاف مسئله قبل که ورودی نداشت، از علمای قم مرحوم امام خمینی است. یه مقداری بیم در اصول قم ببینیم راجع به این مسئله چی دارن. ایشون، من در واقع گزارش میدم از حرفاش تا بعد اگر نقدی هم داره تو جلسه آینده انشالله نقد کنیم. ایشون اولا اصل حرمت عمل به غیر علم مطرح میکنه، همون اصلی که آقای آخوندم داشت. و خب میدونید که نتیجه این اصل این میشه که ما اگر کسی گفت حیات شرط در مرجع تقلید و از مرده نمیشه تقلید کرد، میشه قولش مطابق اصل، نیازمند دلیلم نیست. ما نباید کسی که قائل هست به اشتراط حیات و عدم جواز تقلید از مرده ملزمش کنیم به اقامه دلیل. خودش هم اگر میخواد اقامه دلیل کنه باید بگیم گول نخور، مثلا حالا تو بحث تو نمیخواد اقامه دلیل کنی چون حرفش حرفت مطابق اصله، اصل عدم تقلیده، عدم جواز تعبد به غیر یقینه. یه دفعه آدم میخواد از امام صادق متابعت کنه، خب بله، اما یه دفعه میخواد از شاگرد امام صادق متابعت کنه که حرفش زناوره، خب این اصل عدم جوازه. خب در فرض حیات یقین داریم از این اصل خارج شدیم به دلیل ادله تقلید هر چی میخواد باشه، اما در مرده دلیل نداریم. پس قائل به اشتراط حیات در مرجع تقلید و عدم جواز تقلید از میت مطابق اصله، دلیل نمیخواد بیاره. اونی باید اقامه دلیل کنه که میگه حیات شرط نیست. بعد مرحوم امام خمینی میگه که عمده دلیل این آقایان استصحابه، آقایانی که میگن حیات شرط نیست. بعد شروع میکنه استصحاب رو، گونه های استصحاب رو بیان کردن، خیلی هم شبیه همه. یکی از گونه هاش اینه که بگیم ان المجتهد الفلانی کان جائز تقلید لکل مکلف عامی فی زمان حیاته فیستصحب الى ما بعد موته. این مرده ای که اینجا گذاشته شیخ اعظم، بزرگواران دیگه، میگیم این بزرگوار کان جائز تقلید، حالا هم کان جائز تقلید، یکون و جائز تقلید، استصحاب جواز تقلید. خب اینا من با سری بگذرم چون شبیه حرف آقای آخونده دیگه. ایشون اشکالاتی بر این استصحاب میگیره و مهمترین اشکالش عدم بقای موضوعه و عوض شدن موضوع. گاهی هم میگن عدم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، عدم بقای موضوع. حتی اشکالات دیگه هم یه استصحاب داره، یکیش اینه عدم بقای موضوع. لکن اینجا دیگه از آقای آخوند جدا میشه، لکن مرحوم امام خمینی آستینا رو بالا میزنه که این اشکال حل کنه. چجور حل میکنه؟ خوب دقت کنید. میگه ببینید در هر صنعتی، در هر دانشی، وقتی به صاحب اون صنعت، به متخصص اون فن مراجعه میکنن، چون نظرش طریق الالواقع میدونن، حالا به حسب عادی. شما برای چی به پزشک مراجعه میکنید؟ برای چی یه سوالی اگر دارید از مثلا معمار ساختمان میپرسید؟ برای این که عماریت داره به واقع، ولا کشت مرده نظرش که نیستید، موضوعیت که نداره، طریقیت داره، عماریت به واقع داره. در مرجع تقلیدم اگر از مرجع ما تقلید میکنیم اونم همینه. و هول منات فی فتوی الفقها، همین اماره بودن به واقع. البته تکرار میکنه، ممکنه فقیه اشتباه بکنه، ولی وقلا از باب این که نظر فقیه اونها رو به واقع برسونه میرن سراغ فقیه. فرقم نمیکنه ادله تقلید بنای عقلا باشه، همو ادله تقلید فسأل و اهل ذکر باشه، هر چه باشد، از این باب هست که فتوای فقیه رو من میگیرم، بر من حجت و طریق الی الواقع. خب چه این طریقیت درست میشه؟ وقتی به نحو جازمانه یا حالا حجت خبر بده. حتی ایشون داره اذا افتا و اخبر به نحو الجزم، اگر فتوا بده خبر بده به نحو جزم، این اماره درست میشه. اماره درست شد، این مجتهد اماره رو درست کرد ولی مرد. آیا این اماریت نظرش و طریق بودن به واقع با مرگ این از بین میره؟ نه والا به خدا. ولا ینسلخ عنه انها ذلک، از فتوای فقیه طریق بودن با مرگش گرفته نمیشه. بله اگر تجدد رأی پیدا کنه، اگر تردید کنه، بله، ولی اگر نه رأیش عوض بشه نه تردید کنه، فقط بمیره، این طریقیتش گرفته نمیشه. البته ما با همه حال شک میکنیم، نمیگم شک نمیکنیم، ایشون میگه ها، شک میکنیم، خب استصحاب میکنیم، چیزی عوض نشده. اونی که مهم بود این بود که این مجتهد یه زمانی فتواشو بده که داد، این دیگه طریق به واقعه، با مرگش هم این از بین نمیره. من یه مثال بخوام براتون بزنم، پیاز داغش کنم حرف ایشونو، اگر ما رفتیم دکتر، دکترم نسخه رو نوشت، ما هم از باب این که بالاخره متخصص، نظرش انشاءالله اصابت به واقع میکنه، درست تشخیص داده مرض منو و درست دارو نوشته، نسخه رو میگیرم، میرم دارو خونه، دارو هم میگیرم، میام خونه، تلفن زنگ میزنه میگه دکتر مرد. آیا ما این دارو رو میذاریم کنار؟ میگه خود دیگه مرد دیگه، یا داروشو میخوریم استفاده میکنیم، یعنی مرگ و حیاتش یک ذره تغییر ایجاد نمیکنه. بگید موضوع عوض شد، این دیروز که گفت زنده بود امروز مرد، اصلا موضوع عوض نشده. حالا اصلا شک بکنیم در باب مجتهد و فقیه، شک بکنیم به خاطر بعضی اختلافات، آخه یه جور نباید بیان کنیم که کس بگه خب پس اصلا برای چی استصحاب میکنید، شما شک ندارید که مردن مجتهدتون مثل که ایستاده بود خوابید، خوابید ایستاد، خوابیده بود ایستاد، نه، بالاخره یه شک میکنیم دیگه، احتمال میدیم که حیات شرط باشه، استصحاب جواب میده. وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه سر جاش هست. بنابراین خوب دقت کنید سیر بحث، مرحوم امام خمینی میفرماید در مسئله استصحاب داریم، استصحاب مبتلا شده به اشکال عدم بقای موضوع، یعنی تغییر کرده موضوع، جواب میدیم موضوع تغییر نکرده، ولی اینا رو ایشون میگه، استصحاب و حاکم میکنه، خب انتظارم میره دیگه قبول کنم. اگه دیده باشید در تحریر امام خمینی قبول نکرده بقا بر تقلید رو، این تقلید از مرده رو. خب سوال میشه پس با این حرفا چرا قبول نکرده؟ میگه آها، نکتش این است که نظر فقیه نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعی. این اشکال کی بود؟ اشکال کی بود برای استصحاب؟ آقای آخوند. مرحوم امام خمینی اشکال عدم بقای موضوع رو قبول نداره با توضیحی که دادم براتون، برای این اشکال رو مثل که نمیتونه ازش خلاص کنه خودش رو. البته به این روانی راحتی نگفته ها، ولی مطالعه کنید، چون مرحوم امام خمینی به قلم خودش کتاب الاجتهاد و تقلید داره، چاپ هم شده، نشر آثار چاپ کرده. تقریرات این هم نیست که بگیم آلاگاهی ممکنه شاگرده ها کم و زیاد کرده باشن، اشتباه کرده باشن، قلم خودشه. در اونجا ایشون به این روانه که من میگم نه، ولی تهش همینه که فتوای فقیه که واقع نیست، پس حکم شرعی نیست. صلات الجمعه واجبتون یه دفعه امام صادق میگن، یه دفعه فلان مجتهد میگه. بله حجت هست، حجیت داره، اما حکم الله نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست. و در استصحاب میگن یا باید مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. دیگه ایشون شروع میکنه تلاش کردن که اینو جواب بده. من دوستان چون اشکال رو ضعیف میدونم و نیاز خیلی به پروبال دادن نیست، جهتشم بارها از ما شنیدید، مگر حافظه نداشته باشید یا تازه ملحق به درس ما شده باشید، که اصلا این قصه ای که درست کردن مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی درست نیست. مستصحب باید اثر شرعی داشته باشه. خب ما اینجا استصحاب کنیم اثر شرعی داریم؟ اثر شرعیش اینه که از مرده میتونیم تقلید کنیم، تمام شد. استصحاب به هم بریزه، فرض کنید اثر شرعیش اینه که نمیتونیم تقلید کنیم، خب این بس دیگه. ضمن این که حالا آیا اینجا نمیشه یه حکم، همین جواز تقلید مگه حکم شرعی نیست؟ ان المجتهد الفلانی کان جائز التقلید والان شک میکنیم، پس استصحاب میکنیم جواز تقلید رو. این دیگه به این استصحاب به این شیکی و خوبی دیگه هی به جونش میاندازید یه چیزی که اصلش که درست نیست، اینجام پیاده نمیشه. ولی به هر صورت بهتون بگم مرحوم امام خمینی نهایتاً بعد از بله دارم نگاه میکنم 16 صفحه بحث از 119 تا 134، 16 صفحه که بحث میکنه به این تفصیل میرسه که اگر کسی زمان حیات مجتهدی مکلف شد به تقلید ولو ازش تقلید نکرد، یا نه تقلیدم کرد و این مجتهد مرد، میتونه تقلیدش رو ادامه بده اگر قبلا تقلید میکرده ازش، یا شروع کنه اگر قبلا ازش تقلید نمیکرده. ولی اگر نه، اصلا سالها بعد از مرگ مجتهد دنیا اومده این آقا، مثل ماها نسبت به شیخ انصاری، خب این دیگه نمیتونیم تقلید کنیم. تفصیل اینجوری میده: از تفصیل بین الابتدائی الذی لم یدرک المکلف مجتهده حیاً حال بلوغه، و بین ابتدائی مدرک کذالک و استمراری. در اون ابتدائی مدرک کذالک و استمراری میتواند مقلد این آقا باشه یا باقی بماند؟ در غیر این صورت نمیتواند. ولی مثل این که خودش یعنی امام خمینی قرار نداره که نکنه این حرفی که من زدم خلاف اجماع باشه و یه تفصیلی دارم میدم که هیچ کس تا حالا نداده. لذا میگه که اگر اجماع برخلاف حرف من باشه، مثلا اجماع بر چی باشه؟ اجماع بر این باشه که ابتدایی مطلقا جایز نیست، ابتداعا از مرده، استمرارا جایزه. یعنی اگر شما مجتهد رو درکش کردی ولی ازش تقلید نکردی، نمیتونی شروع کنی بعد مرگش. بله اگر شروع کردی بعد میتونی ادامه بدی. که اتفاق این پتفاق اینه که مشهوره، تفصیل بین تقلید ابتدایی و استمراری مشهوره. خب اگر یه همچون چیزی باشه، ایشون میگه من از اون تفصیلم دست برمیدارم. یعنی آخر امام خمینی تفصیل تو تفصیل میداد، میگفت استمراری اشکال نداره در ابتدایی که شروع تقلید باشه. اگر مجتهد و در زمان بلوغش درک کرده میتونه شروع کنه، اگر درک نکرده سالها بعد از مرگ مجتهد تازه بالغ شده، نه دیگه. تفصیل در تفصیل. ایشون میگه اگر این احیانا خلاف اجماع باشه من اصرار ندارم، دست برمیدارم، همون تفصیل مشهور رو میدم که اتفاقا در تحریر الوسیله و حتی در رساله توضیح المسائل همین نظر رو ایشون داره، تفصیل میده. نسبت به سیره داریم حرفای قم رو نقل میکنیم در واقع. حالا نمیتونم بگم قم همه اینو میگن، ولی بالاخره ایشون مال قمه دیگه. مرحوم امام خمینی نسبت به سیره آقای آخوند دیدی چی کار کرد؟ آقای آخوند بود اصلا سیره معلوم نیست. کی گفته زمان ائمه یه سری اصحاب از یه سری اصحاب تقلید میکردن، بعدم که میمردن باقی میموندند، ائمه هم هیچی نگفتند. یعنی سیره رو سبک کرد آقای آخوند، هم اصلش رو برد زیر سوال، هم امضا رو برد زیر سوال. البته اصلش که بره امضا میره دیگه. ایشون میگه که به نظر من ائمه، یعنی اصل سیره رو گویا قبول میکنه و چیزم هست، میگه که ائمه هم امضا کردن بوددم، منتها قدر متیقنش در به اصطلاح تقلیدهای استمراریه. مثلا یک کسی از جمیل ابن دراج تقلید میکرده یا از عبان، بعد عبان مرده دیگه همون نظر جمیل و نظر عبان رو ادامه داده. اما یک کسی میخواست تازه شروع کنه بره یه راوی مرده پیدا کنه، نه. یعنی باز بخواد همون نتیجه خودشو بگیره که شروع تقلید از مرده درست نیست ولی استمرار تقلید اشکالی نداره. اگه یادتون باشه یه دلیلم اطلاق ادله تقلید بود که مرده رو میگیره زنده رو میگیره. ایشون تمسک به اطلاقات رو قبول نداره، امام خمینی قبول نداره. یه دلیل انصداد بود، میخوام یادتون بیارم کفایه رو. اصلا ایشون متعرض انصداد نمیشه که حالا بگه قبول دارم ندارم. قاعدتا مورد اعتناش نبوده که نیاورده، البته ممکنم هست خواسته نیاره، اولویت براش نبوده بیاره، ذکر نکرده. خب اگر دقت کردید حاصل این تتبع تفاوتی بود که ایشون با جناب آقای آخوند داشت. بقای موضوع رو پذیرفت با راهی که خودش طی کرد، سیره رو پذیرفت، منتها در استمرار تقلید. و خب ثمره مهمش هم این بود که از آقای آخوندی که میگفت حیات شرط در مرجع تقلید مطلقا، رسید به تفصیل. حالا یا تفصیل در تفصیل یا همون تفصیلی که مشهور دارند. خب با ایشون خیلی حرف میشه زد آقایان، بهتون بگم چه در جزئیاتش چه در اصل مدعا. خب حالا من جزئیات رو چیکار داریم معطر بشیم؟ تمام نکته اگر خواستید روش تأمل کنید برای فردا یا نهایتاً پس فردا، این عبارتی که میگفت و طریقیت و کل رأی خبیرن الالواقع ازا افتا و اخبر به نحو الجزم لکن الوجود الحدوثی للفتوا به نحو الجزم یوجب کونها طریقا الالواقع ابدا ولا ینسلخ عنها ذالک الا به تجدد رأیهی او تردید فی و الا فهی طریق الالواقع کان صاحب الرأی حیا او میتا. تمام ما با ایشون تو این قسمت حرف داریم. انشاءالله در مرحله تحقیق و اظهار نظر مطلب رو توضیح خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.